سفر کردی به مهتاب به صدای مبهم آب، ولی ما پشت ترافیک چشامون به حسرت خواب. تو سفر کردی به مشرق به اساطیر کهن سال، ولی ما خسته و داغون رسیدیم خراب و بی‌حال. تو سفر کردی تا عطر نونای تازه دریه، ولی ما تو صف بنزین بد زدیم به زیر گریه، بد زدیم به زیر گریه. تو سفر کردی به دریا به شنو نقره و ساحل، اما لاستیک ما گیر کرد روی چاله‌های پرگل. تو سفر کردی و رفتی با یه زورق قدیمی، دل ما میزنه لعنه برای بستن کیمی، دل ما میزنه لعنه برای بستن کیمی. تو رسیدی و لمیدی روی فرش بی خیالی، اما تو این حوالی واسه ما نبود یه غالی، واسه ما نبود یه غالی.
چیه گلی؟
راستی منم بودم اون هفته.
آره دیدمت، چقدرم خوب افتاده بودی تو فیلم.
خدا رو شکر. من ولی قیافمو دوست نداشتم.
چرا؟ شوکت خانم، اتفاقا خیلی هم خوب بودی. یعنی میدونین از قیافه واقعی خودتون خیلی بهتر.
ایوا این چه حرفی میزنی؟ من همیشه خوبم خانم.
حالا اینا رو بیخیال. به نظرتون این دفعه چی بپوشم؟
گلی ببین همون سبزه دیگه اون هفته پوشیدی.
آره آره ببین.
خیلی بد میاد. اونو بپوش دیگه.
ما داریم در مورد چی صحبت میکنی الان؟
چیزه گلاب خانم رفی در مورد پشت صحنه برنامه صبح جمعه با شما دارم حرف میزنم.
دقیقاً آقای جاوید نیاز زدید تو خال.
خانم ها معمولا اینجوری هم دیگه، حواسشون همیشه به لباسای این و اون و تیپ و لباسشون هست.
ولی واقعا پشت صحنه خوبی شده بود اون هفته. الان هم شنونده اگر مایلن که پشت صحنه برنامه رو ببینن، میتونن همین لحظه همین الان عدد یک رو ارسال کنن به شماره پیامک 2882 و برنامه رو نصب کنن روی گوشی تلفن همراهشون. بلافاصله بعد از برنامه پشت صحنه پخش میشه و شنونده های عزیزمون میتونن از آرشیو استفاده کنن و برنامه ما و اجرای ما رو ببینن.
خیلی هم خوبه خواهد. اصلا من عاشق دیده شدنم اگه نه.
خانمه رفی ظاهرن اینجور که من میبینم دوستان دارن اشاره میکنم که وقتمون که دیگه
تموم شده.
خب دوستان عزیز وقت ما تموم شده و باید از حضورتون خداحافظی کنیم. زبان استخوان ندارد، اما برای شکستن یک قلب به قدر کافی قوی است. مراقب گفتارمان باشید. تا هفته آینده
خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
یادش بخیر اون روزن عشق و صفایی داشتیم، کس کس یا بردهی مهر و بفایی داشتیم، ز زندگی صبر باستی تازه بهار امره عمره میشین گذشتی باغ و بجار امره زندگی صبر باستی تازه بهار امره عمره میشین گذشتی باغ و بجار امره او جدن امیدی شهر جبی گانه اوی گیل مردی بیشین دیهاتنی خانه جدن امیدی شهر جبی گانه اوی گیل مردی بیشین دیهاتنی خانه دیهاتنی خانه من تو سادگی شبی قراری پرند بالا منی نیستنم رحمت حیف که مرد آبادی شمده بودی ناخبر قربت من خوابادی نیستنم رحمت حیف که مرد آبادی شمده بودی ناخبر قربت من خوابادی خوددن امیدی شهر جبی گانه اوی گیل مردی بیشین دیهاتنی خانه خوددن امیدی شهر جبی گانه اوی گیل مردی بیشین دیهاتنی خانه دیهاتنی خانه خوددن امیدی شهر جبی گانه اوی گیل مردی بیشین دیهاتنی خانه خوددن امیدی شهر جبی گانه اوی گیل مردی بیشین دیهاتنی خانه دیهاتنی خانه آخه دیهاتنی خانه
ایران را بشنویم.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت. وقتی شما تسلیم میشید در مقابل دشمن باید هزینه بدید. رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود، خیلی اوقات هم ناراحت بودن، ناراضی بودن، اما تسلیم بودن، می ترسیدن. هم نفت می داد، هم پول می داد، هم باج می داد، هم توسری می خورد. امروز دولت سعودی هم همین جوره، هم پول می ده، هم دلار می ده، هم بر طبق خواست آمریکا موضع گیری می کنه، هم توهین می شنبه، بهش میگن گاو شیرده. هزینه سازش، هزینه تسلیم، هزینه عدم مقاومت از هزینه مقاومت به مراتب بیشتره. هزینه مادی هم داره، هزینه معنوی هم داره.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
روز آدینتون بخیر باشه هموطنان عزیز. انشالله که آخر هفته خیلی خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و ممنونیم که همچنان با رادیو ایران همراه هستید. دوستان عزیز شنونده، خوشحال میشیم نظرها و انتقادهاتون در مورد برنامه‌های رادیو ایران رو از طریق سامانه پیمکی 3162 با ما در میان بگذارید. برنامه بعدی تقدیم شد.
تاریخ ایران.
ای ایران، ای مرد پرگوهر، ای خان کبسر، چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد در برنامه تاریخ ایران با شما شنوندگان عزیز رادیو ایران در این روز جمعه صحبت میکنم. در برنامه گذشته اشاره کردیم به ماجرای لهستان و گفتیم که لهستان تقسیم میشه بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان نازی و 35 میلیون مردم لهستان حدود 6 تا 7 میلیون نابود میشن، یا کشته میشن یا در اسارت به سر میبرن، اسارتی که منتهی به مرگ میشه. و هیتلر دستور داده بود که لهستانی ها باید طبقات انتلکتوئل، طبقات روشنفکر، طبقات درس خوانده به کلی نابود بشن و لهستان به صورت یک سرزمین کشاورزی، سرزمین فلاحتی، سرزمین تولید گندم و مواد اولیه برای آلمان نازی در بیاد. استالین هم چنین فکری داشت، چون همه منتشر شده جنایات آلمان نازی، مخصوصا گروه های شبه نظامی اس اس و اس آ که اینها اعضای حزب نازی بودن. اس اس یعنی گارد امنیت، اس آ یعنی گارد حمله. اینا بیچاره کردن مردم لهستانو. شاید حدود 6 میلیون نفر رو فرستادن به بازداشتگاه ها و اون آشویتس معروف کاملا این تاریخ و جاهای دیگه که در خود آلمان بود، در سایر قسمت‌های اشغال شده بود، مثل داخاو، مثل ماتاوزون که در اونجا جنایت می‌کردن و می‌کشتن و حتی از سراسر اروپای اشغال شده می‌فرستادن یهودیان رو به طرف لهستان و اینها همه در دادگاه نورنبرگ ثابت شده. مردم غیر یهودی لهستان هم در فشار و تعذیب بودن، چون این مردم مخالف به اصطلاح اشغال کشورشون بودن و تبدیل کشور به یک فقط سرزمین کشاورزی. یعنی فکر کنید صنایع رو کندن بردن، مقداری روسا بردن، مقداری آلمانا بردن، این کشور بیچاره وسط اروپا مونده و هیچ کس بهش کمک نمیکنه. اونایی که ثروتمند بودن قبل از که جنگ آغاز بشه تونستن پولایی بدن به یهودیان عرض شود که آمریکا و انگلستان و از کشور خارج بشن. باقی که بیچیز بودن، فقیر بودن، گرفتار شدن و خود مردم لهستان شهرهایی به اون عظمت، به اون زیبایی که تمام در این سفرنامه های ایرانیان از این عظمت این شهرها تعریف میکنن. ناصرالدین شاه در هر سه جلد خاطراتش، جلد اول مربوط به سفر اول، دوم سفر دوم و سومی که خودش سه جلده سازمان اسناد ملی چاپ کرده، از لهستان، از دوبلین، از گدانسک، از تمام این شهرها، از لودز تعریف میکنه. این کشور ویران میشه. حالا اینا رو بردن، لهستانی های قسمت شرقی لهستان رو بردن به روسیه به عنوان اسیر، به عنوان برده، به عنوان که از اینا بیگاری بکشن. آلمان ها طوری لهستان رو ویران کرده بودن و طوری مردمش رو سرکوب کرده و مرعوب کرده بودن که در خاطرات یک ایرانی هست 11 سال در آلمان نوشته من وقتی رفتم لهستان تعجب کردم، دیدم یه زن آلمانی اونجا نشسته، شلاق دستش گرفته، شوهرش هم در روسیه است، داره یک مزرعه رو اداره میکنه. فکر کنید هزار تا کشاورز زن و مرد بیچاره بدبخت اینا دارن براش بیگاری میکنن و گندم تولید میکنن بفرستن به آلمان. در داستانهای لهستانی خیلی صحنه‌های وحشتناکی میبینید که مثلا یه لهستانی که میخواستن اعدام کنن گلوله صرفش نمیکردن، بلکه یک سرباز آلمانی یک چوب روی گلوش میگذاشت و پا روی این چوب میگذاشت و اونو خفه میکرد، یعنی حتی از صرف گلوله هم خودداری میکردن. ۱۵۰,۰۰۰ لهستانی رو بردن در روسیه، بعضی از اینها رو فرستادن در ترکستان که یک سرزمین‌های بسیار بایر و سوخته‌ایه در شمال کشور ما، که وقتی میگن ترکستان روس شامل چندین کشور، اینا بعد از انقلاب شوروی تیکه تیکه شد، یکی شد قزاقستان، یکی شد قرقیزستان، یکی شد تاجیکستان، یکی شد ارمنستان و همینطور این کشورها در شمال شرق کشور ماست. قرار شد اینا رو بیارن از طریق باکو و بیارن به ایران، اینا دو هفته در ایران باشن، بعد از دو هفته اینا رو بفرستن به مستعمرات انگلستان. چرا؟ برای اینکه لهستانی‌ها جنگجویان خوبی بودن و می‌خواستن ارتش انگلستان از اینها نیروهای نظامی تشکیل بده. ارتشی‌های خیلی خوبی داشتن، مثلا جنرال سیکورسکی که این فرمانده کل ارتش لهستان بود و آمد به ایران، اومد اینجا با شام یه ملاقاتی کرد و لهستانی‌ها رو آوردن به ایران. اسنادی که دولت ایران منتشر کرده یک قسمتی است به نام قسمت لهستانی‌ها. صحبت هایی که میشه در این کتاب، همینطور در کتاب ایران در اشغال متفقین، همینطور در سایر کتاب هایی که ما از اسناد دولت ایران داریم، اشاره میشه که قرار 5,000 نفر بیان. یعنی میگن دولت انگلستان میگه که ما 5,000 نفر میخواییم بفرستیم به ایران که اینا بیان در ایران باشن. بعدم اینا میرن، مرداشون میرن جزو ارتش انگلستان، یک نیروی لهستانی درست میکنن، زنهاشون هم میرن در کانادا و نیوزیلند. اینا همه وعده های دروغ بود، در حالی که ایرانی ها دوچار کمبود آذوقه بودن، فقر و بدبختی. قحطی بزرگ در ایران بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده بود، یعنی حتی قبل از سلطنت رضا شما مشکل داشتیم، برای که راهن ما ناقص بود، راهن ما تا شهریور 20 رسیده بود به میانه در آذربایجان و رسیده بود به شاهرود. فکر کنید آذربایجان انبار آذوقه ایران بود، خراسان انبار گندم ایران بود و اینا رو نمیتونستن به تهران بیارن. در تهران قحطی میشد 1115، در حالی که در خراسان وفور گندم بود. این مسائل بود که ایرانی ها مشکل داشتن. شما روزنامه‌های خارجی رو که در کتاب رستاخیز ایران فتح‌الله نوری اسفندیاری چاپ کرده 1135، من این کتاب رو دوباره چاپ کردم چون نایاب بود، واقعا هر ایرانی باید این کتاب بخونه. من زیر عنوان رضاشاه در گذر تاریخ اینو دوباره درآوردم، چون خودم 10 سال گشتم این کتابو پیدا کردم. ببینید قحطی در ایران بوده، کمبود خاربار بوده، منتها جمعیت ایران کم بود، ما جمعیتمون به زحمت 16 میلیون بود. در اون زمان ما دوچار قحطی بودیم، از جنگ جهانی اول که میدونید در اون جنگ 2 میلیون نفر 3 میلیون مردن، رقم 11 میلیون من به هیچ وجه 9 میلیون هم تایید نمی کنم، 2 میلیون 3 میلیون، برای که قحطی بزرگ یک سال بیشتر طول نکشید، فکر نمی کنم 9 میلیون یا 10 میلیون یا 11 میلیون مرده باشن. چطور میشه 11 میلیون یا 9 میلیون در ظرف یک سال مرده باشن؟ در جنگ جهانی دوم تا 4 میلیون ما کشته داشتیم بر اثر گرسنگی. برای که طولانی میشه بعد پشت سرش تیفوس هم میاد، بعد بلیات ارضی هم میاد، یعنی سربازان انگلیسی، سربازان شوروی و کارهایی که میکردن. آب تهران از کرج میومد، بیا از زمان حاج میرزا آقاسی، از زمان امیرکبیر. خب فکر کنید این آب که میومد، سربازای هندی میرفتن در این آب که داره میاد به طرف تهران، خودشونو بدنشونو میشستن، ماشیناشونو میشستن و اینجا گزارش شهربانی داده، نوشته تو رو خدا به این دولت انگلستان، به سفارت بنویسید که سربازای هندی وارد آب نشن، این آب آشامیدنی مردم ایرانه، ماشیناشونو نشورن، روغن ماشینو نریزن داخل آب آشامیدنی مردم تهران که از کرج میومد. چون این رودخانه کرج منبع اون موقع نه سد لجیان بود، حتی سد کرج هم نبود، همینطور میومد به میرسید به تهران و به مصرف آب آشامیدنی میومد. آقای مجد در کتاب سرزمین قحطی دسترسی داشته به اسناد آمریکا و من خیلی برام جالب بود که آمریکایی‌ها اینقدر دقیق بودن. من فکر می‌کردم که بعد از جنگ جهانی دوم آمریکایی‌ها به ایران دقت کردن، مخصوصاً از جریان قائله آذربایجان، ولی ما می‌بینیم که اینا از زمان احمدشاه سفارت آمریکا انگرت، یه شخصی بوده به نام انگرت که بعد این میاد پستش هم بالا میاد، ایشون گزارش میداده. یا ماری، هر شود که والاس ماری یه شخصی بوده در زمان احمدشاه، اوائل رضاشاه در ایران بوده، این بعد میشه سفیر در ایران میشه، یعنی خیلی جالبه، یعنی سفارت آمریکا یه شخصی که اول وابسته بود، بعد رایزن میشه، بعد کاردار میشه، بعد میشه وزیر مختار، بعد اینو میاد دوباره در سالهای بعد بیاره مأمور ایران میکنه در مقام سفیر. اینی که اطلاعاتشون خیلی دقیقه و مطالبی که داشتن به نظر من قابل استناد، خیلی جالب. آقای مجد نوشته اقتصاددان فقید چارلز فیلیپ ایسوی، این شخص خیلی آدم حسابی بوده، 1916 تا سال 2000 تاریخ اقتصاد ایران ایشون نوشته، چارلز ایسوی نوشته که باید به اسناد مراجعه کرد، من به اسناد مراجعه کردم، بر اسناد بایگانی وزارت خارجه آمریکا، پرونده‌های بخش اطلاعات نظامی آمریکا، OSS، توجه میکنه یه سازمانی بوده قبل از CIA به نام OSS، و گزارش‌های چند دستگاه اطلاعاتی فعال بریتانیا در خاورمیانه، پرکارترین دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی انگلستان در میان سایر دستگاه این کشور مرکز اطلاعات مشترک بوده، CICI، اینو با CIA اشتباه نکنید، مستقل در عراق بود. اسنادش فوق‌العاده است، نوشته که مردم ایران دچار قحطی شدن و بعد تیفوس وقتی به این سرزمین سرایت کرد از طریق همین لهستانیا بود، برای اینکه اینا در بازداشتگاه شوروی بودن، در اونجا به اینا نمی رسیدن، تمام بدن اینا شپش بود، واقعا وقتی عکس اینا رو آدم میبینه وقتی وارد ایران میشه دلش میسوزه. همینا بعد از یک سال لباسای اونیفرم نظامی شیک بهشون میدن، ارشد کارگاه‌های درست کنن، کارخونه‌های درست کنن، ایرانیا به اینا کار میدن، ایرانیا محبت میکنن، از غذای خودشون ور میدارن به اینا میدن. مدت 4 سال ایرانیان با قحطی و قلا دست و پنجه نرم می کنن. آقای مجد نوشته که در سال 2010 یک کتابی نوشته شده، اتهام، انگشت اتهام فجایع به طرف انگلستان و وینستون چرچیل نشانه رفته، برای که براشون مهم نبود، گفت برای ما، ما نیومدیم که از ایرانیا پرستاری کنیم، ما اومدیم جنگو پیش ببریم، برای ما مهم نیستش که ایرانیا در چه وضعیتی هن. و جالب اینجاست که کتابی در سال 2012 در آمریکا منتشر شده به نقش استراتژیک مواد غذایی در جنگ جهانی دوم پرداخته، نوشته بیشتر به نانکن پرداخته، بعد به بنگال پرداخته، به تانکین، تانکین یعنی هندوچین، به اونجا پرداخته. هیچ یادی از قحطی در ایران نشده، حتی مدخلی به نام ایران در این کتاب وجود نداره. از حجم ارزاق و مواد غذایی هم شده به روسیه در قالب برنامه وام و اجاره اطلاعات وسیع میده. نمیگه که از کدوم مسیر، بابا از ایران فرستادید شما 5.5 تن کاربار، کالا، اسلحه، مواد مختلف از ایران فرستادید به شوروی. یک کلمه اشاره نمیکنه، یک کلمه به راهن ایران اشاره نمیکنه، یک کلمه اشاره نمیکنه که 4,000 کامیون ایرانی در اختیار UKCC یعنی بنگاه حمل و نقل بریتانیای کبیر بوده که تشکیل داده بودن، و هیچ اشاره نمیکنه. و این خانم نویسنده این کتاب نوشته که از مرکز تدارکات خاورمیانه در قاهره اشاره میکنه، ولی نمیگه که اینا چه بلایی سر ایران آوردن. برای اینکه باور کنید حتی قماش، حتی چیت، حتی لباس مردم ایران، کارخونه همه تعطیل شده بود یا در اختیار متفقین بود. زنهای ایرانی برای چادر خودشون، برای پیراهن خودشون باید برن سهمیه بگیرن، کوپن بگیرن از وزارت دارایی. و همینطور ارزاق که در ایران نان سیلو میدادن، نانی بود که مشتمل بود بر خاکره، بر هر شود کمی جو، کمی گندم و هر ماده آشغالی که در این میریختن. خدا نگهدار شما، جمعه خوبی داشته باش.
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
میشه با خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوت.